محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وعرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس این بود که در مقاصد الشریعه ماهیت استقرا را بر دو قسم تقسیم شد، یک استقرای تام که برای ما در منطق هم خوب توضیح دادن اون نتیجه کامل میرسه، یا استقرا ناقصه ولی اطمینان آوره در حدیه که بالاخره یقین پیدا میکنیم با اطمینان به این که تا اندازه‌ای که لازم هست رسیدیم. لذا بعضی ذکر کردن معظم احکام را وقتی بررسی بکنن و بهش رسیدن این حکم استقراء تام پیدا میکنه. گاهی هم هست در ضمن استقراء علت و حکم پیدا میشه. خب اونجام که علت یا جنبه حکم یقینی شد، روشن شد، که معلوم شد که این استقراء برای اینه که اون غایت تقریبا اون حکم را ما به دست بیاریم، غایت حکم که به دست آمد کفایت میکنه. در کلمات اهل سنت خیلی مبسوط راجع به این قسمت که مهمترین مسئله برای کشف مقاصد شریعت استقرا حساب کردن، بعد تقسیم کردن استقرا را به این که یا به علل احکام ما میرسیم که فبه المراد، اگر به علل احکام پیدا نشد نرسیدیم، در استقرایی که ادله احکام را دنبال می کردیم اگر نهایت و غایت اون نتیجه اون هم برای ما روشن کرده باشه، نهایت و اون چیزی که نتیجه حکم برای ما روشن فرموده باشن از شارع به دست آوردیم، این هم را نوع دوم حساب کردن و کفایت دانستن. که خب حالا این یک مسئله تقریبا می شود گفت یک تخمینی میشه، یعنی به صورت تخمینی اون چیزی که نهایت امر و نهی بوده اون غایتش را به دست آوردن، پس به هر حال این حکم به دست ما میرسه و مفید میشه برای ما و کفایت میکنه. این نوع استقرا اینجور تو حرف ها آورده شده. حالا یه مطلبی اینجا قابل ملاحظه هست که ببینیم آیا در واقع این راهی که اینها برای کشف مقاصد شارع صرف نظر از این که حالا چقدر اینها در تعریفی که کردن یک نوع خلاصه تشتت آرایی درش حس میکنه آدم، صرف نظر کنیم از اونجور، بالاخره میخوان یک نوع اطمینانی پیدا کنن. آیا این اطمینان حاصل میشه با اینطور استقرایی که حالا استقرامون رفتیم و زحمتی کشیدیم و از مجموع آیات و روایاتی که رسیده دنبال کردیم و معرفت علل اوامر یا علل نواهی را به دست آوردیم، دیگه اینجور نیست که یک نهی ابتدایی حسابش کنیم، یا بگیم اینجا از اون مواردیه که شارع سکوت کرده و چیزی بیان نفرموده. به این نتیجه نرسیدیم. اگر واقعا به یک نتیجه اینطوری رسیدیم که با تمسک به این روایات و احکامی که در ادله هست به یک اطمینانی رسیدیم که این اطمینان علیت یا حکمت حکم را و یا غایتی که نتیجه صحیح اون حکم بود برای ما بیان کرده، خب این ما تقریبا با این وصفی که ذکر می شود باید بگیم که دیگه اون حکم شارع را به یک نحوی در حد یک اطمینانی بهش رسیدیم. دیگه اینجا موجب بیدلیلی نیست که بگیم بیدلیل به حکم شارع مثلا نسبت دادیم و حالان که در واقع نبوده. این در صورتی که طرف مقابل نداشته باشه، یعنی در مقام تعارض نباشه، و اگر در مقام تعارض نبود به همین مقدار بگیم کفایت میکنه و یک نوع اطمینان بخشی اینجا ازش بفهمیم هست. ظاهرا اینجا ما دیگه بیشتر از اون مسئله‌ای که ما در اجتهاد هم وقتی یک استنباطی میرسه و اونا میگیم حکم الله و حکم هو که حکم الله هم، اینجا ما بتوانیم بگیم درست هست تا این مقدار، بیشتر نه، در همین مقدار کفایت میکنه و اینجور مقاصد و شریعه به این میزان تقریبا بگیم یک امر معقولی به نظر میرسد و خلافی درش مشاهده نمیشود. اما اگر بیشتر از این بخواهم، یعنی از این پا فراتر گذاشته بشه و ادعای بالاتری، یکی این که بگن خودش دلیل این، یعنی این طور برنامه استقرای به این صورت خودش شد دلیل، برای دلیل کافی باشه برای اصل کار، ما ادعای دلیل بودن را نمیتوانیم به قبولیم، برای خودمون قابل قبول نیست، بلکه فقط همین عمل به ترجیح و اینجا را به عنوان حجیت ترجیحی که به قول مرحوم میرزای قمی وقتی ما در یه مسئله رسیدیم که دور طرف قضیه برای ما مورد نظر قرار میگیره، اون مقداری که ما حجیت شرعی برای ترجیح یک طرفش قرار میدیم به اندازه حجیت ترجیحی نظر شرعی را بپذیریم، اینجا هم همینطور به اندازه حجیت بعد از استقرا که استقرار اطمینان بخشی باشه کفایت است، برای اینکه ما این را بگیم همون نظر شارع هست و عملی که به اون میکنیم بی حساب نیست، حساب شده ای هست. اما اینکه بخوایم خودش را مستقلا دلیل قرار بسیم مثل ادله دیگری که اجماع و سنت و روایت و عقل، نه، به اون معنا نمی شود این را پذیرفت. یک مطلبی اینجا هست و اون اینه که خب اینطور موارد آیا بگیم برمیگرده به یک نوعی از بنای عقلا یا یک جنبه عرفیتی پیدا میکنه اینطور استقراها، یعنی مردم وقتی در موارد دیگری چنین استقرایی بکنن کامل میدونن این را، و ولو استقرای تام نیست ولی در حد اطمینان بخش باشه، بنا العقلا این است که در این طور موارد این استقرا را میپذیرن، قبول میکنن. ما هم در اینجا مسائل شرعی اگر به اینجا کشیده بشه بگیم کفایت میکنه. ظاهرا خیلی بیران نیست این حرف زدن که بگیم یک نوع بنای عمومی عقلا هست که در جاهایی را که شما میخواید وظیفه ای را ببینید یا یه امری را تشخیص بدید، این برمیگرده به همین استقرا و استقرایش هم اگر به صورت تام نباشه کافی هست، یعنی به حد اطمینان بخش باشه، این تقریبا میشود گفت یک بنای پشوانه عقلایی دارد. اما عرض کردیم به عنوان یک استدلال مستقل نیست، از باب طریقیت به اون حقیقت واقع که با این طریقیتی که از طریق بالاخره ما یک نوع اضطراری هم در اینجا پیدا میکنیم که بالاخره نیازی بهش داریم و این اضطرار رو، یا اینکه گاهی از مواقع ممکنه عسر و حرجی هم پیش بیاد و اینها، در هر صورت این اطمینان بخش هست، این اطمینان کفایت میکنه و ما در این طور موارد دلیلی بر اینکه حتما باید تردش کنیم این دلیل را و اصلا نپذیریم، نه، اینجا میشه بهش عمل کرد، کفایت هم میکنه، اما این را باید در نظر داشته باشیم که هرگز این را به عنوان یک دلیل مستقل شرعی نمیدانیم، ولی یک نوع بنای صحیح درستی است که اطمینان بخشه و به این حالت اطمینانی میشه عمل کرد. یک مطلب دیگری که در اینجا بعضی ذکر کردن که باید این را یک تحلیل حسابی روش انجام میدیم، که در این مشکل اصلی اصل مقاصد به وجود میارد، این است که اونجایی که یک حکم مستقلی مقاصد برای ما حالا به حد اطمینان، حتی بگیم به حد یقین رسید، آیا میتوانه این معارضه کنه با نصوص آیات قرآن یا نص قویی که از طریق روایت به ما رسیده؟ بیاد این مقاصد و شریعه این مقصود را فهمیدیم، اینا غالب بر اون بدانیم. اینا یک حرف خیلی خلاصه جزافهی نباید اینجا گفت. اهل سنت این را عنوان مقصدی از مقاصد شارع که حساب کردن، دیگه می فرمان شارع متعال این را قبول کرده، و چون در موارد دیگر فقه و احکام فقهی پذیرفتیم، اینجا هم اگر برابر نص باشه یا برابر یک روایت صحیحی باشه، ما به مقاصد میریم عمل میکنیم. اینجا ظاهرا حرف برمیگرده به یک نوع تعارضی، اگر کمک هم باشه یا یک نوعی مثل عام و خاص من وجهی در بیاد، این باز حرف هایی داریم اینجا، باید جداگانه این حرف ها را دنبال بکنیم. چطور میشه که عام و خاص من وجه باشه یه حکم نص، حکم روایت صحیح با حکمی که از مقاصد و شریعه به دست آوردین؟ اینجا جای گفتگوی خیلی زیادی هست و اینجا جایگاهیه که ما با اون اهل سنت از هم جدا میشینیم. ما نمیتوانیم مقابل نص، این همو حرف اجتهاد در مقابل نص که برای ما خیلی مشهوده، کسی نمیتوانه اجتهاد در مقابل نص کنه. نص صریحی هست، باید به اون نص عمل بشه. روایتی آیهی کامل روشن بیان میکنه، ما بیه مقاصد و شریعه را، اولا که اینجا مقصود درست به دست نیامده، اول کار این ادعا را نمیتوانیم بپذیریم. ثانیا نگه همراهی بکنیم، سلم نابگیم، ما در همین جا هم مقاصد شریعت را فهمیدیم، دست آوردیم، آیا در مقام ترجیح این را ترجیح بدیم، یعنی مقاصد و شریعه را جلو بندازیم و به این عمل کنیم، یا به اون نص و روایت صریحی که هست به اون عمل کنیم؟ لا محاله. عزیزان دقت می‌فرمایید، اینجا ما حجیت شرعی نداریم اینجوری، ولو استقرام کردیم و اینجور فهم ما، یعنی در مقاصد و شریعه فهم ما هست، ما به فهم خودمون به اینجا رسیدیم، این فهم را ما نمیتوانیم اونقدر غلبه بهش بدیم که این غلبه بر نص و بر روایت صریح انجام بشه. اینجا جایگاه این است که بالاخره باید توقف کنیم، این فهم ما ممکن است درست نفهمیده باشیم، و همینجاست که سر به قیاس ها و حرف های باطل و اینها در میاره که چاره ای نیست، اینجا جلوش را باید گرفت. که خیلی خوب، حالا بعضی میخوان به طور کلی مطلق همه هر جا مقاصد و شریعه به دست آمده اینو بگیم از بیخ باطله، چرا بره که جاهایی به باطل میرسه از این جهت کلش را نپذیرم؟ نه، این انصافش نیست. ما مقاصد و شریعه را در جاهایی که واقعا پیدا بکنیم و با یک دلیل محکمی رسیدیم بهش، و مشروط برای اینکه معارضه با نص و صریحی نباشه، و یک نص و صریحی که در یه موطنی در یه مسئلهی نص کامل داریم، ما نمیتونیم اینجا اجتهاد در مقابل نص کنیم. و به هر حال ما امروز این حرف را میزنیم که تمام مواردی که مقاصد و شریعه اینا همه حکم اجتهادی داره، حکم اجتهادم اونجاییه که نص صریح در کار نباشد. اینجا در اجتهاد باز میشه و محل اجتهاده، ولی اونجایی که به طور کلی اصلا جایی است که نص آمده صریح نظر شارع را بیان کرده، اینجا دیگه جایگاه اجتهاد کردن و مقاصد و شریعه را به دست آوردن دیگه اینجا اصلا مهلت نمیده به ما که ما برویم، و جایگاهی نیست که ما این جایگاه را اعتباری برای مقاصد و شریعه بتوانیم قرار بدیم. این امکان این جهت نیست، اصلا از ریشه به هم میخوره اون دستگاه مقاصد و شریعه را که میخواییم به دست بیاریم. این عرض ماست که در امروز بیان کردیم. حالا یک کسی اگر اینجوری بگه ما از نسی مثلا صریحه اما مستحب ازش میفهمیم، در مقام مثلا مقاصد و شریعه یک واجبی ازش میفهمیم و این مستحب مقابل واجب هست، یعنی این مسئله را یا باید واجب قرار بدیم یا ترکش را مستحب حساب بکنیم. فعلش که مستحب باشه که هیچی، خب با واجب میسازه دیگه، وقتی که واجب هست اینم میگه مستحبه، خب مزاحم هم نیستن دیگه، خب مقاصد و شریعه بگه واجب کفایت. ولی اگر نه، مستحب نگفت حرامه، طرف مقابل مقاصد و شریعه طرف مستحب در ترکش هست، ولی در فعل اون از مقاصد و شریعه میفهمیم فعلش واجبه و اینجا نظر وجوب را از مقاصد و شریعه به دست آوردیم که این فعلش را واجب میدانه و ترکش میشه به نظر اون نص و اون روایت در ترکش مثلا استحباب آمده باشه. این یک حرفه. یک حرف دیگری هم ممکنه اینجا فرضش باشه، فرض این باشه که در ترک این اولا هست، روایت میگه ترکش اولا هست، اولویت رو برای ما ذکر میکنه، ولی فعلش مقاصد و شریعه میگن فعلش واجبه. یا صورت دیگر، فعلش را از مقاصد و شریعه فهمیدیم که چه منهی هست، جایز نیست، ولی روایت صحیحی یا آیه ازش میفهمیم فعلش برای ما حلال هست. چطوری اینجا نظر بدیم؟ نظر بدیم که بایستی ما به مقاصد و شریعه مراجعه کنیم یا به اون نص و به اون روایت و آیه باید عمل کنیم؟ اینجا خب مرکز بحثهایی هست که خیلی ها هم این نظرهایی دادن، ولی ما به این صورت اینجا ذکر میکنیم. ما چون ادله حسابش نکردیم، جز ادله مستقل حساب نکردیم مقاصد و شریعه را، یه همون چیزی که یک جایگاه یک اجتهاد هست در حد جایگاه اجتهادی این مسئله را پذیرفتیم. بله اگر استقراء تام شد که به صورت یقینی به دست آورد اون را قبول کردیم، اون خب دیگه میگیم از باب این که استقراء تام شده و این نتیجه را دادیم، خب اون میپذیریم این مطلب. ولی اگر استقراء تام نباشه و شاید به یک جهتی شارع مقدس اینجا ولو اینکه در قضیه مقاصد و شریعه داریم میگیم این مثلا حرامه، جایز نیست، ولی شارع آمده اینجا برای مکلف یه اذنی داده، شاید یک جهت خاصه ای در اینجا بوده، ولذا ما نمیتوانیم این روایت را یا این آیه شریفه اگر دلالت بر حسن داره و دلالت بر این داره که میشود انجام داد، این را ما جلوش بگیریم. یه اشکال کردیم که اولا اون مقاصد و شریعه ما معلوم میشه کافی نیست، نتوانستیم با چنین مزاحمتی که از یک روایت یا آیه هست اون کافی نیست، یا از این جهته، یا اگر بگید نه ما طوری تشخیص دادیم فهمیدیم فهم ما هست، اینو ما جواب دادیم برای اینکه مقاصد و شریعه ما فهم ما را بیان میکنه، نه اون نظر فهمی ما را ذکر میکنه. اما اینکه حقیقتاً واقعاً اندالله چه حکمی به اون معنا داره، این نمیتوانیم این را به عهده اشاره بذاریم. این فهم ما هست. در استقرامون به این نتیجه رسیدیم، دیگه بیشتر از این نیست. این است که جایگاه این که حتما بگوییم اون روایت را یا آیه را باید مردود بکنیم به واسطه این مقاصد و شریعه، این کفایت نمی کنه. پس ما به طور کلی فقط مقاصد شریعه در یک صورت میگیم کفایت میکنه، اونجاییست که به صورت قطع و یقین بهش رسیدیم و طوری استقراء کامل باشه و مقابلش هم نصی و روایت محکمی نداریم. وقتی نداریم اون مقاصد و شریعه جایگاه خودش را داره و صحیح هست، که الان هم دارن بالاخره این آیون که در یا تشخیص مصلحت نظامن یا در مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبانه قهرن به اینطور موارد اونها وقتی برخورد میکنن شبیه به همین عملی که توضیح داده شد، قاعدتا به همین صورت هم باید اونها نظر بدن، ظاهرا همینجور نظر میدن. حالا مواردی هم در اصطلاح آمده که حالا ما تو اون وادی خیلی صحبتی نمی کنیم، انشاءالله که توفیقی باشد بیشتر بتوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجنا و فرجهم.